بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحثمان در مناقشه هایی بود که نسبت به اطلاق یا عموم آیه تجارت مطرح بود، که نسبت به قرض ربوی استنتاجی آیا این آیه میتونه دلیل بر جواز باشه. رسیدیم به روایات خاصه‌ای که به عنوان مخصص یا مقید آیه شریفه مطرح بود. اول روایتی که مطرح کردیم روایت اسحاق ابن عمار بود که عرض کردم از امام کاظم علیه السلام. اسحاق ابن عمار نقل میکنه که سألته عن ان الرجل یکون له مع رجل مال قرضا فیعطیه الشیء من ربحه مخافت ان یقطع ذلک عنه، که از سود این قرض که در طلبت داره این آقای قرض گیرنده مقداری میده به اون قرض دهنده که ازش نگیره قرضش بزود. امام فرمود اگر شرطی نشده باشه اشکال نداره، این اگر مشروط باشد به این کتما بده این حرام است و جایز نیست. فیه بحثون. خب بحث سندی را مطرح کردیم. در بحث سندی عرض کردم که این روایت از حیث سند مرحوم کلینی نقل کرده و مرحوم شیخ اونطوری که صاحب وسائل مطرح فرمودن و مرحوم صدوق. حالا فعلا نظر مرحوم صاحب وسائل نقل میکنم، بعد عرض خواهم کرد نکته آخر را. در طریق مرحوم کلینی افرادی که واقع شدن ان محمد بن یحیی، ان محمد بن حسین، ان موسی بن سودان، ان الحسین بن ابی العلا، ان اسحاق بن عمار. روایات موجود در کافی دو نفر محل کلام هستند، یعنی محمد و یحیی و محمد حسین و اسحاق بن عمار مشکل ندارن، اونا توثیق دارن. موسی بن سودان و حسین بن ابی العلا محل کلام هستند. موسی بن سودان یا سعدان نجاشی را تضعیف کرده، بنابراین از این جهت این روایت میشه ضعیف، یعنی تضعیفی داره که توثیق معتبری در قبالش نیست، مگر همون وجوه عامه‌ای مثل وقوع اشکال کافی و امثال اینها. اما حسین بن ابوالعلا اون هم توثیق خاص نداره، ولیکن وجوه عامه‌ای برای وثاقتش هست، از قبیل وقوعش در اول سند مرحوم صدوق و ذکر طریق بود در مشیخه، یا از قبیل این که از اصحاب امام صادق علیه السلام است و از اون افرادی است که در اون قسم مرتب از حروف ه در یاها در رجال شیخ واقع شده است، که معلوم میشه این همون هایستی از همون هایستی از رجال ابن عهده نقل شده است نام، یا روایت صفوان بن یحیی و ابن ابی عمر ایشان که اینم دلیل بر وثاقت میشه، و یا وقوعش در کامل زیاره علا بعد المبارکی که بقیه آیا قبول دارن، و تفسیر و وقوعش در تفسیر قومی. اینها وجوه عامه استی برای وثاقت حسین بن ابوالعلا میشه مطرح کرد. حسین نمیشه این همه توصیل کرد، اما موسی بن سودان در این روایت چون تضعیف سریح نجاشی داره نمیشه بهش اعتماد کرد، مگر کسی بگه تضعیف نجاشی هم یه توجیه داره شبیه اون در شبیهش در رابطه با محمد بن خالد برقی آقایان گفتن محمد بن خالد برقی را که نجاشی میگه و کان محمد ضعیفاً فی الحدیث، که توجیه کردن گفتن که ضعیفاً فی الحدیث معنیش تضعیف نیست، یعنی در علم الحدیث ضعیف است یا یروی از ضعفا امثال اینها، که توجیه کردن. اینجا هم مرحوم نجاشی درباره موسی بن سودان داره ضعیف فی الحدیث. اگر ضعیف الحدیث ایشان را در اینجا بگیم چیزه، مقصود ایشان هم مثل محمد کان محمد خال محمد بخال ضعیف فی الحدیث اونطور معنا کنیم، تضعیف اونم ثابت نمیشه، به وجوه عامه میشه تو درستش کردن. بلکه برفرض ضعیف بودن یه وجه دیگری هم میشه، چرا این روایت برفرض هم اصلا سند ضعیف باشد، ولی کسی برای مبنای کسان که قاعدن که شهادت مرحوم کلینی و صحت روایت کافیست برای ما، این روایت میشه معتبر ولو اینکه سند ضعیف باشد. اینا این هم وجهی از وجود برای تصحیح این روایت به سند مرحوم کلینی. مرحوم شیخ هم متاسفانه سندش همینه، یعنی رواه شیخ به اسنادی عن محمد بن یعقوب، یعنی مرحوم شیخ هم از طریق مرحوم کلینی نقل می‌کنیم، از کتاب کافی استخراج کرده، طریقش به کلینی را مطرح کرده در مشیخه و بقیه سند هم همین سندی که در کافی هست. بنابراین همون اشکالی که در ارتباط با سند مرحوم کلینی مطرح هست، همون اشکال در سند مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم مطرح است. میمانه نقد مرحوم صدوق. مرحوم صدوق این روایت را به اسناد یعنی اسحاق ابن عمار، یعنی در فقیه مبدو به سند مبدو سند اسحاق ابن عمار است، یعنی اولین نفر اسحاق ابن عمار مطرح شده و مرحوم صدوق در مشیخه به اسحاق ابن عمار طریق دارد. طریقش در مشیخه به این نحو که رویت عن ابی عن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن علی ابن اسماعیل عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار. و اگر ما باشیم و این سند در رابطه با ذکر طریق مشیخه، دو تا مطلب هست. یکی که بیمیم سند را تصحیح کنیم، بگیم آقا این سند صحیح یا صحیح نیست، معتبرش یا معتبر نیست. دومی که اون مبنا را بگیم که آقا اولین نفری که در فقیه واقع میشه و مشیخ در مشیخ هم تجربه شده، این صاحب کتابیستی از کتابو استخراج شده. اگر مبدا دوم بگیم نیازی به تصحیح سند نداریم ما، چرا؟ چون میشه کتاب این روایت از کتاب اسحاق ابن عمار استخراج شده و کتاب او میشه کتاب مشهور و معون علیه، هم نیازی به سند نداره، مشهور شده متواتر بوده برای مرحوم صدوق در اون زمان، پس نیاز سند نداشته. مثل کتاب مرحوم کافی و مرحوم صدوق و شیخ برای ما الان که متواتر و مشهور است، نیازی به ذکر سند از ما تا این کتاب ها وجود نداره، نیازی نیست بهشنا. خب این یه راهیه، این راه کسی قبول نکرد باید این سند را تصدیق کنند. طریق را در طریق همه روات ثقاتن الا یک نفر ملک الله آمد، یعنی مرحوم صدوق که از پدر بزرگوارش علی بن باوی نقل بکنه که اشکال نداره، از ثقات اجلاس. اون هم از عبدالله بن جعفر همیاری که از اجلاس، او از علی بن اسماعیل. حالا علی بن اسماعیل باشه، علی بن اسماعیل از صفوان بن یحیی نقل کرده، صفوان بن یحیی از اجلا مشایخ ثلاثه. اون هم از اسحاق بن عمار که خود اسحاق بن عمار هم یا اسحاق بن عمار فتحیست طبق نقل شیخ، یا اسحاق بن عمار سیروفیست طبق بیان مرحوم نجاشی، یا دو نفر یا یه نفر فرق نمی‌کنه، چه یک نفر باشه چه نفر باشن، هر دو ثقه هستن. پس اسحاق بن عمار علیان ثقه است. این سند مشتمل است بر ثقات الا علی بن اسماعیل. علی بن اسماعیل در بدو امر انسان خیال می‌کنه که علی بن اسماعیل میسمیه. اگر علی بن اسماعیل میسمی بود خوب بود، می‌گفت من اجلا است و از متکلمین و وجوه متکلمین شیعه است و راه‌های توضیحش راحت بود، ولیکن با توجه به قرائن راوی بروی عن که صفوان یحیی مروی عن علی بن اسماعیل در اینجا هست، اون علی بن اسماعیل میسمی صفوان راوی از علی بن اسماعیل است و اینجا صفوان مروی عن هست، و علاوه بر عبدالله بن جعفر همیاری از علی ابن اسماعیل ابن ایسا روایت نقل کند، علی ابن اسماعیل ابن ایسا، نه از علی ابن اسماعیل میسنی. پس بعید نیزن اینجا مراد علی ابن اسماعیل ایسا باشد، که این علی ابن اسماعیل ابن ایسا توثیق خاصی ندارد، توثیق ندارد. بنابراین از این جهت سند مرحوم صدوق هم مشکل پیدا میکنه، الا اینکه یک راه خوبی داره براش. اون راه خوبش اینه که درست سند مشتمل است بر علی بن اسماعیل و مشکل داره، ولیکن مرحوم شیخ در فهرست طریقی به صفوان یحیی داره که از اون طریق طریق مرحوم صدوق را به روایات و کتب صفوان یحیی بش تصحیح کرد. حالا توضیح میدم. مرحوم شیخ در فهرست در ترجمه سفارم یحیی می‌فرماید که وروا عن ابوالحسن رضا و ابی جعفر علیهم السلام وروا عن اربعین رجلا من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام و له کتب کثیره مثل کتب حسین ابن سعید و له مسائل عن ابی الحسن موسی علیه السلام و روایاتون اخبرنا به جمیعها جماعتون محمد ابن علی ابن حسین عن محمد ابن حسن عن محمد ابن حسن الصفار و سعد ابن عبدالله و محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس عن محمد ابن حسین و یعقوب یزید عنه. مرحوم شیخ فرمود که تمام کتب و روایات صفار و یحیی به این طریق من نقل می‌کنم، جماعتی که از جمله جماعت 100% مرحوم شیخ مفید هست و اونها از مرحوم صدوق، مرحوم صدوق از محمد بن حسن ولید و او از محمد بن صفار و سعد بن عبدالله و محمد بن یحیی و احمد بن ادریس، از این چهار نفر، و این چهار نفر از محمد بن حسین ابن الخطاب و یعقوب بن یزید که هر دو از الله هستند، این دو نفر هم از صفار بن یحیی رو باید نقل کنن. در جمیع کتب و روایات صفار بن یحیی به این طریق صحیح نقل شده است. خب حالا یکی از افراد در وسط واقع شده کیه؟ مرحوم صدوق است. یعنی میگه که اخبار داره جمیع ها جماعتون عن محمد بن حسین. در واقع مرحوم شیخ از استاد شیخ مفید شنیده که شیخ مفید فرموده که اخبار داره جمیع ها. شیخ مفید هم از کی شنیده؟ از مرحوم صدوق شنیده که مرحوم صدوق فرموده که اخبار نام جمیع کتب و روایات صفحه بیه یا ایران. پس در واقع طریق مرحوم صدوق هم هست، چون از واسطه مرحوم صدوقه. مرحوم صدوق همه ی روایات و کتب صفار یحیی را به این طریق صحیح نقل کرده. یعنی در واقع میگیم که قال محمد بن حسین اخبرنا به جمیع ها محمد بن حسن ولید او از صفار و سعد و محمد تا آخر. وقتی اینطور شد، یکی از روایات صفار و یحیی همه روایته و لهو فرموده اخبار جمعی حاضیه به کتب و روایاتش. پس به این روایت مرحوم صدوق این سریع صحیح داره، برو خصوص که مرحوم صدوق خودش روایت نقل کرده است، نقل کرده و در مقدمه هم فرموده که لا افتی الا چی لا عربی الا به ما افتی به و اخیم صحتی. یعنی این روایت خودش صحیح میدانسته و در این حال این سند دوش نقل کرده. بنابراین با تصحیح سند مرحوم صدوق در فهرست مرحوم شیخ جایگزین کردن اون با این طریق، در واقع اینطور میشه روایت میشه بگیم که روی تو مثلا مرحوم صدوق فرموده روی تو ان محمد بن حسن ولید، به جای اون سند قبلی ها رو بذاریم نه ان محمد بن حسن ولید ان محمد بن حسن صفار و سعد بن عبدالله و محمد بن یحیی و احمد ابن ادریس عن محمد بن حسین و یعقوب یزید عن صفوان بن یحیی عن اسحاق بن عمار. دیگه اون علی بن اسماعیل و بقیه اینا که افراد بزن کنار دیگه. نتیجتا طریق مرحوم صدوق به اسحاق بن عمار با این بیان درست میشه. اون این نسبت به سند مرحوم صدوق. بنابراین طریق مرحوم صدوق درست میشه و سند میشه که یا موثقه یا صحیحه. اونم به خاطر صاحب عمار است. آیا اینجا دو نفر هستن، یکی فتحی و یکی شیعی و مرتب بین اونها باشد، یا هر دو یک نفر هم فقط شیعیه؟ الا یاره بگیم روایت میشه معتبره. حاضر کن دو بنابرای این که این روایت را هر سه بزرگوار نقل کرده باشن، ولیکن ظاهرا اشتباهی برای مرحوم صاحب وسار رخ داده. فرموده و رواه صدوق به اسنادی از اسحاق بن عمار نحوه. این اشتباه هست، مرحوم صدوق روایت را نقل نکرده است، بلکه روایت فقط مرحوم سرشیخ و مرحوم کلینی نقل کرده است و مرحوم صدوق روایت دیگری نقل کرده است که در روایت 13 هم خواهد آمد. مرحوم شیخ صاحب وسال اشتباه هم این خلق کرده به هم نارا، ولی دفعه بوده نهوهو نگوده، مثل هم نگوده، نهوهو فرموده و رواه صدوق نهوهو. اونجا هم فرموده که در صدوق باب 13 هم اونجا و رواه صدوق به اسنادی ان اسحاق بن عمار الا ان قال لا باس ازال لم يكن شرطاه. خب این پس بنابراین این روایت بل روایت شده ای توسط صدوق بر صدوق رضوان الله علیه نیست، تنها نیستش اصلا، نیست اصلا در فقه وجود نداره روایت اصلا، نه بعیده یعنی همین چون برگر فرد نه به او الان یعنی بر فرد نمیحتیم سنالی در نسخهشم باشه بود چون جود الان در کتب موجود نیستش و ثابت نمیشه اینه. خب این روایت از جهت سنال مشکل پیدا میکنه به داخل الان یعنی اونم به خاطر مصعب بن سعدان، گرش اساس دلالت بده در ما تمام است و همون قرض ربوی توریدی یا استنتاجیه، چون قرض داده بوده که اون رب سود در می آوردنش، یعنی برای اون آقای قرضی داده سود داشته، پس استهلاکی و مصرفی نبوده اصلا. خب این روایت اول ما. روایت دوم همون روایت از سیزدهم، روایت سیزدهم است. ببینید آیا از سیزده دلالت سند اون چجوریه. در اون روایت سیزدهم در همین باب مرحوم شیخ داره که مثلا به طریق مرحوم شیخ هست محمد حسن به اسنادی عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام الرجل یکون له عند الرجل المال قرضن فیطول مکسه عند الرجل لا یدخل علی صاحبه منفعتن یا لا یدخل علی صاحبه منفعتن فیولینه الرجل الشیء بعد الشیء کراهیت ان یأخذ ماله حیث لا یصیب منه منفعتا ایحل ذلک قال لا بأس اذا لم یکن شرط. مرحوم شیخ دعوا کرده یه جا به سلامش از صفوان و یه جا دیگه به استادی عن الحسین بن سعید عن صفوان مثله و مرحوم صدوق همون رو بحث نقل کرده در فقیهش و رواه صدوق به اسناد از اسحاق بن عمار الا انه قال لا بأس اذا لم یکونا شرطاه تعبیر اینه. این روایت دوم ماست. این سندش همونطور که گفتم سند مرحوم صدوق را درست کردیم، یعنی سند مرحوم صدوق اسحاق بن عمار توسط طریق مرحوم شیخ در فهرست به صفوان بن یحیی تصحیح شد، طریق مرحوم شیخ به صفوان و به همون شیخ مصطفی سعید، اونا باید هر دو سعید هست. الان طریق مرحوم شیخ به صفوان همون که خوندم و به اصطلاح صفوان در تصحیح طریق مرحوم صدوق همون طریق مرحوم شیخ خوندم دیگه، بعد برای این طریق مرحوم شیخ صحیح هست و هیچ مشکل نداره. صفوان یحیی صفوان هم که از اجلا اصطلاح نمار هم سقه، پس این روایت طریق شیخ و طریق مرحوم صدوق هر دو معتبر هستن و همچنین طریق شیخ به حسین سعید اونم صحیح است در فهرستش، در گرچه در مشیخه دارای اشکالاتی هست که علال مشهور صحیح نیست، گرچه ما تصحیح کردیم، ولیکن در فهرست طریق صحیح اعلایی داره حسین سعید، حسین سعید هم از صفوان، صفوان هم از اسحاق بن عمار، بنابراین هر سه سند به نظر میرسه که به نقل هم شیخ و هم صدوق این روایت معتبر است، اگر اسلام اما شیعه باشد در اینجا میشه صحیحه و اینجا میشه معتبره یا مستقه. منطقه آیا از این روایت در میاد که مربوط قرض ربوی تولیدی و استنتاجی است یا نه؟ عبارت اینجا با اون روایت قبلی فرم کنه، اونجا داشتیم فیوتی شیعه من ربهی، ولی اینجا نداره که فیونی روح الرجل از شیعه بعد از شیعه تعبیر اینه. خب فیعتول مکس و اندر رجل فیونی افتابل بعد فیونی روح الرجل از شیعه بعد از شیعه کراهیت انگیا خودم یا ما لهو حیثولا یسیم من منفعت هم این زبعید نیست این آقای گرفته بوده این درآمدی داشته که فیونی روح الرجل از شیعه بعد از شیعه این خورتکوبه چیزی پول میده نا، مگر کسی ادعا کنه میگه نه آقا اینم برای مصرف بوده نداره بده، حالا چون نداره بده خردخود بهش میده، خردخود یه چیزایی سود بهش میده که قبلش بمانه پیدا تا پیدا کنه بده. این اساس دلالت مثل قبلی نیست، فعل جمله با محل تأمل و کلام هست، آیه دلالت تام و تمام است، ولی اساس سند مشکل نداره. این روایت دوم ما اصلا که مناقشه شده که این الرجل یونی نور رجل از شی و از شی آیا به اون دارد و میده خود خود که نگیردش قدش نگیره یا نه چون داره کلاهی دارن یا خود ما ده ها نداره که نداره قلچه بده صدار میدید جهت هست داره اگر گفتی نه چون نداشت قلچه بده ولذا خورد خود بهش سود میداد خب میگید مربوطی قلد مصرفیه اما میگه کلاهی دارن یا خود ما ده ها میترسه که بازشش میگیرش میخواد پیش خودش بوده که باش کار کنه درآمد داشته باشه ولی خورد خود یک جمعه امیده بعید نیستی معناش این باشه در این حال محل تأمل و کلام هست اساس دلالت یا چه اساس سند مشکل نداره این روایت دوم ما روایت سوم در این رابطه روایت حذیل ابن حنان یا حیان است حالا روایت را مطرح میکنم روایت در جلد دوازدهم و سائل ظاهرم اشتباه جلد 13 هم هست جلد 13 هم هست باب 19 هم از ابواب الدین روایت اینطوریه ان ادت مهم کلهی نو کردن ان ادت من اصحاب اینا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا ان ابن محبوب ان حذیل ابن حیان که در بعض اصلا ان حذیل ابن حنان اخی جعفر ابن حیان سیلوخی قال قلت لابی جعفر علیه السلام نسخه بدر ابی عبدالله علیه السلام اینی دفعت الى اخی جعفر مالا کان لی فهو یعطینی ما انفقو و احج بهی و تصدق وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي إلى قولك فما تقول فقال لي أكان يسألك قبل أن تدفع إليه مالك قلت نعم قال خذ منه ما جوتيك فكل منه فاشرب وهج وتصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا مرحوم کلهی نو کرده و مرحوم صدوق هم به رواه و به اسناد یعنی حسن محبوب و همچنین شیخ به اسناد حسن محبوب روایت از سند سند مرحوم کلهی و سند مرحوم شیخ و سند مرحوم صدوق همه اصلا صحیح هم تا حذیل مشکل ندارن حالا مرحوم کلهی که تطمین از صابناش از جمله کوشان علی ابن ابراهیم هم صحیح نه اونم از احمد محمد عیسی ابن خالد سوا سهل و دیار ها سهل هم ضعیف باشه چون همراه با احمده ضربی نمیزنه اونم از ابن محبوب که حسن محبوب باشد او از حضیر تا اینجا صحیحه من همون صدوق هم در سلسل سلمش در حسن محبوب در مشیخه فقی در این صحیحه مشکل نداره و من همون شیخ هم طریقش بادم طریق صحیحش اشکالی نداره در فعل اسلام پس طریق تا حضیر ابن حیان مشکل نداره اما خود حضرت احیان توصیح خاصی نداره محصول هست مگر بگیم که مثلا در همون وجوه عامه وقوعش در کافی یا روایت اصحاب اجماع مثل حسن محبوب همسال نده هم آقیل که از اصحاب اجماع هست و ایشان روایت کرده مثلا کافی باشه مثلا و از این قبیل در وجوه عامه این چیزی و ایزا این روایت هم از حیث سند راوی مباشر از امام علیه السلام حضیر است که توصیق خاصی نداره یا بگیم نه چون روایت در کافی هست و در فقیه هست حجت هست اینا چون فرموده احکم به صحت یا فرموده نه همه اینا روایت صحیح هست در مرحوم کلینی شیف صدوق هم فرموده رضوان الله علیه که احکم به صحت این از اون راه درستش کرد و الا روایت رسول سلام مشکل داره. اما اساس دلالت ظاهرا تام و تمام است که حضر که برادر جعفر است، جعفر سیروفیه، یعنی چی؟ یعنی صراف است، در همه دینا میفروخته، بس آدم فقیر نبوده بیاد قرض کنه برای چی؟ برای مصرفش. اینا پولی گذاشته پیش ایشان، این دفعه اصلا اخی جعفر مالن یه پول دادم بهش. خب جعف فهوه یه اوتینی، حالا پولی که بهش دادم در قبالش به من یه چیزایی میده، یه پولای مقداری مثلا ماهیانه میده، مثلا خرج زندگی میکنم، حج باش بینم، صدقه میدم، یعنی یه پولایی که زیاد هم میده، کم هم نیست خیلی، معلوم میشه. دیگه از علمای عامه پرسیدم و قصدت و منقه مندنا که آیا این جایزی جایزی تونه، گفتم نه این حلال نیست، فاسدون لا یحل، حلال نیست. ولی دوست دارم که از جناب از حضرت موسی علیه السلام بپرسم، یا مبارک سلام، که از شما بپرسم، شما نظر بدید. حضرت فرمودن که قبل از این که شما پول بهش بدید، به شما باز همه کارا میکرد، مثلا پول بهت میداد که مثلا حج انجام بدی، صدقه بدی، امثال اینها، همین کار کردن. گفتی اصل در یاب نسل را فرموده اشکال نداره، حالا که اینطوریه پس بگیر ازشو کار انجام بده، حج برو، صدقه بده، بخور، نوش جان تو بنوش و امثال اینها. معلوم میشه که اگر قبلن نمیداده و بعدن بعد از گرفتن پول نمیده، این جایز نیست، مشکل داره. خب پولی که داده برای مصرف نبوده، سیروفی که نمیاد برای دلارش بشه، برای مصارفش، کسی صراف هست و خرید فروش درهم و دینار داره، از اون برم اینقدر داره که خرج نمیده، خرجش میده، حتی حج هم باش میده، حتی صدقه هم میده، صدقه هم میده، یعنی اینقدر پول زیادش میده، بس معلومه شه برای مصرف نبوده، این پولا توش گرفته بوده باش کار میکرده، یه قرض پیشش بوده باش کار میکرده، حالا که دلارشش مثلا پولش پیش داده، قرض داده، اینا بهش میداده. قبلا هم حضرت فرمودن اگر به خاطر پولا میده به شما، این جایز نیست، اما نه قبلا روشش برای این بوده، حالا دادی فرق بوده بگیرش که اشکال نداره. نه این هم یکی از عدله، این که ربای تولیدی یا استنتاجی یا قرض استنتاجی، قرض استنتاجی و تولیدی که ربعی باشد اشکال داره، مگر کسی اشکال کنید بگید نه آقا در اینجا امام که نفهمونده شرط کرده یا نه، فهمونده اگر قبلن نمیداده بعدن میده، اینطور اشکال کنیم، قبلن نمیداده حالا میده، این به خاطر پول از گرچه شما شرط نکرده باشی، شرط هم نکرده باشی، این که جایز نیست، یعنی هم چه شرط کرده باشی، شرط نکرده جایز نیست، البته اینطور باشه به نفع ماست، یعنی حتی اگر شرط هم نکردی، چون به خاطر پول جایز نیست، شرط بس به طریق اولا شرط کرده باشه جایز نیست دیگه، فرق نمونه، مطلق است دیگه، نفرسی که آش اگه قبلا نمیداده بعدا میداده با شرط بی شرط نفرمود، بنابراین یدل برای این که مطلقا جایز نیست، الا این که نه حملش کنیم بر کراهت، بگیم نه امام نفرموده شرط کرده، اگر بدون شرط میده و قبلا نمیداده این مکروه هست، که طبق بعض روایات که چون بدون شرط جایز است دیگه، چون مثل روایت قبلی که خوندم شبیه همون که خورد خورد بهش میده یه چیزایی که برای که نگیره، امام فرمود اشکال نداره چون شرط نکردید. نه اینا خلاصه اساسی دلالت محل تأمل هست، یعنی چی ظاهر شده که خلاصه اشکال داره، خلاصه جای مناقشه داره، ولی این اونقدر چیز نیست بگیم در اینجا بکنه از ظهور بیانداده روایت را، یعنی چه روایت اساس سند هست کردم که مشکل داره. پس این سه روایت، دو روایت تقریبا دلالت بد نیست، یعنی روایت اول که دارش خیلی خوب بود، روایت سوم هم بد نیست، گرچه سندها معتبر نیستن، اما روایت دوم اساس سند تمام بود و اساس دلالت جای مناقشه داشت. و روایت چهارم که خدمتتون عرض کنم در جلد دوازدهم ابواب الربا، در باب هفتم ابواب الربا مطرح شده روایت را منحوس صاحب و سایر، این تو روایت داره، یه روایت ششم نقل میکنه که به اسناد یعن علی بن جعفر انه سأل اخاه موسی بن جعفر علیه السلام ان رجل اعطا عبده عشر دراهم الا ان یعطی العبد كل شأن عشر دراهم ایحل ذلک؟ قال لا بأس. روایت هفته اینطوریه: علی بن جعفر فی کتابی ان اخیه علیه السلام مثله و زاد قال و سألته عن رجل اعطا رجلا مئة درهم یعمل بها الا ان یعطیه خمسة دراهم او اقل او اکثر هل یحل ذلک؟ قال هذا الربا محلا. این روایت که علی بن جعفر در کتاب خودش نقل کرده که کتابی داره که بنام مسائل علی بن جعفر علیه السلام که از برادرش امام موسی بن جعفر علیه السلام میپرسه که مردی پولی داده به مرد دیگری 100 درهم با اون کار با اون پول کار کنه که هر ماهی 5 درهم یا کمتر یا بیشتر مثلا 5 درهم بده 3 درهم بده 7 درهم بده مشخصه که آقا من میگه من این پول میدم به شما ماهیانه اینقدر من بدی مشخصا مشخص کنه یه وقت مزاربه هست میده که آقا درآمد داشتی درآمد شریک رسد نصف تو نصف من درآمد نداشتی چی اما نه بهش میده که باش کار کنه بهش روی کار کنه باش برای کار است برای مصرف کار کنه برای مشخص میده میگه آقا ماهیانه من اینقدر باید بدی الان یوتیوب هم دراهیم خب هر یعنی ذالک امام فرمود که حاضر ربا محض دارید این ربای محض است ربای خالص است بنابراین این مربوط است به قرض لبوی یا شبیه قرض لبوی که به طریق قولی در قرض لبوی هم هست یعنی مزاره حتی مزاربه هم باشد به این نحوه این مزاربه شما انجام بدید که مشخصه و معین که ماهی اینقدر بدن به شما این میشه ربا پس خرج هم که میخوای بدی ماه یعنی اینقدر به شما بدن این میشه ربای محض و حرام است حاضر ربا محض را اگه هر یه هر روزایی بخوندن این رباست این رباست حرام حرام است حلال نیست اینا بنابراین این دلالت روایت برای این که قرض ربوی تولید و استنتاجی حرام است روشن و واضح است اشکال ندارد منتها بس در سند روایت است اینا آیا این روایت از سند حجیت داره نداره از حیث سند اگر میخوام بررسی کنیم مرحوم صاحب وسائل در خاتمه وسائل در جلد 20 شفای 20 جلدی و شفای 3 جلدی هم جلد آجا هست جلسی اون باشد در اونجا دو تا فایده داره یکی از فوایدش که من مباحث مقدماتیش یعنی که مسائل خاتمهش کتابهایی که از اون کتابها روایت نقل میکنن مستقیمن اس برده که یکیش از اونها همون کتاب علی بن جعفر است و در فایده بعدی طرق خودش را به این کتاب ها مطرح کرده طریق صاحب وسائل چون روایت را برای مرحوم صاحب وسائل کتاب علی بن جعفر نکرده این روایت را خونده به خاطر اون داره میگه ما این روایت از کتب اربعه نیست از کتاب های شیخ نیست از کتاب های مرحوم صدور نیست از کتاب های مرحوم خلیل نیست علی بن جعفر فی کتاب یعنی مستقیما این روایت و مرحوم صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر دستش بوده نام کرده است پس باید سند داشته باشه و علم شما سر سند مرحوم صاحب وسائل در خاتمه وسائل به جمعی کتبی که در اون در وسائلش رو نام کرده مستقیما سند داره سندش علما و فقها هستن تا میرسه به شیخ طوسی یعنی همه طرق ایشان طرق متعدد داره همه طرق میشه منتهی میشه به شیخ طوسی از شیخ طوسی به عنوان اون وقت طرق شیخ طوسی در فهرست داره یعنی میگه حتی اخبار را اجازت هم فلانی هم فلانی هم فلان فلان تا از پسر شیخ طوسی از محمد حسن طوسی بعد میفرمه که اون تا از شیخ طوسی هم اون به طرف ائمه مثلا هر کس هست طرقی که شیخ در فهرست داره اون رو بزده این باید بشه خب تا شیخ طوسی سندش صحیح درسته این همه اجله هستن از شیخ طوسی به بعد هم در باره علی بن جعفر اینطوریه شیخ طوسی در فهرست اینطور فرموده که برای علی بن جعفر لهو کتاب المناسک و مسائل اخیه موسی بن جعفر علیه السلام سأله عنها اخبرنا بذلک جماعت المحمد بن علی بن حسین عن ابیه ان محمد بن یحیی ان الامرکی الخراسانی البوفکی ان علی بن جعفر ان اخیه موسی کاظم علیه السلام. این یه سند. و رواه ابو جعفر محمد بن الحسین ان ابیه باز ان سعد و الهمیری و احمد بن ادریس و علی بن موسی ان احمد محمد ان موسی بن القاسم به جلی انهو. هر دو طرف صحیحه، هیچ مشکل ندارم. هر دو از طریقش، هر دو طریق از اجلا و ثقات هستن. طریق مرحوم شیخ تا علی جعفر صحیح، هیچ مشکل نداره. طریق صاحب سلام تا شیخ صحیح علاییه، هیچ مشکل نداره. بنابراین فقها هستن، اجلا هستن. بنابراین ولذا ادهی از بزرگان، برخی از اساتید ما میفرمان که این در مبارد صحیح علی جعفر تعبیر صحیحه میکنن. یعنی صاحب وسائل مستقیما خودش تا مرحوم علی بن جعفر رضوان الله علیه و علیه السلام امام جسد صاحب علیه السلام طریق صحیح داره، نه مشکل پس نداره دیگه. روایت اساس سند تمام، اساس دلالت تمام، پس قرض ربویه تولید استنتاجی میشه حرام. الا ولنا در مسئله سند کلامی هست، اون این که درست این سند ظاهرم سند خیلی عالیه، سند صحیحه. دو تا شبهه داریم ما در اینجا. یه شبهه نسبت به طریق مرحوم صاحب وسائل تا شیخ، یه شبهه هم در طریق مرحوم شیخ تا علی جعفر. شبهه اول اینه که مرحوم شیخ صدا که میاد درسته؟ یه روز قرص شد دیگه بسید همونطور. خب بله، اما طریق مرحوم صاحب وسائل شیخ درسته، طریق صحیحه، الا اینکه این طریق نه به عنوان قرائت بوده و نه به عنوان سماع بوده و نه به عنوان اجازه نسخه خاصی که طرق صحیح معتبری که قابل اعتماد است باید اینطور باشه. یا شاگرد نسخه ای را بر استاد قرائت کنه، استاد گوش بده، یا استاد بخونه و شاگرد گوش بده، به همین طریق تا آخر، تا راوی آخر. یا نه، یه نسخه خاصی را استاد میگه من نسخه، یا این نسخه منه، اجازه من روی نقل کنی، یه خوندن نمیخواد، قرائت نمیخواد، این هم یه رو نقله. اگر اینطور باشه اشکال نداره، این میشه طریق صحیح واقعی. الا اینکه طریق مرحوم صاحب وسائل اینطور نیست. طریق صاحب وسائل تشریفاتیه، مثل این طرقی که الان، اجازه هایی که الان در زمان ما هست. یعنی خیلی از فقهای ما، الان علمای ما اجازه دارن، طریق دارن به دوام کتب کافی، شه تحضیر، استمسار، من لایز و فقیم و کسی باید دیگر، ولیکن هیچ کدام از اجازه ها و این طرق ها اجازه یا طریق یک نسخه خاصی نیست. یعنی مثلا من اجازه از استادم که کافه نکنم، اما کلام کافی را اصلا نه اون گفته فلان نسخه، نه من دیدم، من اجازه رفتم بعد به بازار کتاب کافه بیخرم، از روی اون یک کتاب اون کلام کافی را اصلا این سن بحث میکنم برد. این میشه تشریفاتی. ولذا و شواهد عدیله هم در کلام مرحوم صاحب وسائل هست اینطوری بوده است. حالا جای بحث و فصلش در جای خودش که به عنوان نمونه یه مورد ارتفاعی نمونه ارز میکنم که مرحوم صاحب وسائل در ذکر کتاب قرب الاسناد عبدالله بن جعفر همیری که از اون هم روایت نکرده، میگه کتاب قرب الاسناد همیری که در دست من هست به روایت ولد محمد، یعنی راوی کتابی که دست من هست محمد ابن عبدالله ابن جعفر همینری ان ابیه اصل پدرش، راوی کتاب پسرش هست. در حالی که سندی که نقل میکنه کتاب سندش به همون شیخ برسه و شیخ هم در فهرست طریقش از غیر از محمد ابن عبدالله جعفر همینریه. اصلا راوی کتاب در فهرست از راوی کتاب عبدالله ابن جعفر پسرش محمد نیست، کسی دیگریه. این خودش یه شاهد روشن واضح است برای اینکه این طریق تشریفاتیه. اگر طریق واقعی بود بایستی طریق شیخ هم به محمد برسه یا طریق عیسی و سار نعلم بخونه، همون طریق باشه که راویش در راوی کتاب در فهرسته هست، اون باید باشد. دوتا با هم به فرق میکنن. بنابراین که شاهد برده که طریق این طلوق و مرحوم صاحب وسائل تشریفاتیه و ارزشی برای حجیت روایت نداره و نمونه های فراغات دیگری هستی از این قبیل هستنا. پس این یه شبهه که آقا این تشریفاتی به درد ما نمیخوره، باید میشه کتاب میشه، یه کتابی مرحوم صاحب وسائل رفته از بازار خریده، حالا کتاب مالی به چه دلیل بار منصوب شاهدی چیه، دلیل چیه که کتاب مالی جعفره، مثل من الان برم یک کتاب مثل کتاب فخر رضا علیه السلام که از یه فرم آورده بطه مانه امام رضا علیه السلام حالا دلیل چیه با سند معتبر دارید این نصره با کسی شدید اون از سر شدید مطلق معتبر دارید یا همینطوری که نمیشه که من از بازار نسخه بخرم شافی غیر شافی استنساخی و حالا معلوم چی نمیشید را و درست درست نیست و من نسبت صحیح صحیح نیست. خب این نمیشه در اینجا ما طریق تشریفاتی را به عنوان طریق صحیح قرار بدیم و روایت رو بگیم حجت هستن. این شبهه اول ما. شبهه دوم در طریق خود مرحوم شیخ هست. حالا سلمنا یا صاحب مسائل طریقش طریق واقعیه و میرسه به شیخ، اما شیخ جمله که داره اینه در یکی لهو کتاب البناسک و مسائل اخیه، دو تا کتاب داره نقل میکنه، یکی کتاب مناسک یکی مسائلی برای برادرش، یعنی سوال ها که برادرش کرده. اخبرنم به ذالکه، به ذالک کدامش؟ به کتاب مناسک یا مسائل؟ اگر کتاب مناسک باشه خب کتاب مسائل میشه بدون سند میشه وقت حالا دیگه شه طریقی نداره به کتاب مسائل و این رو باید مسائل است که سهل تو انده جلیم که دوایت مسائل است. اینا اگر این اخبار به ذالک برگرده به کتاب مناسک که اول فرموده و رواه هم همینطور و رواه بازم داره و رواه ما نداره و رواه ابو جعفر بازم داره سند دوم داره تصدیه نیاورده، خب معلوم میشه که کتاب مناسکی که در دست شیخ بوده طریق رو اصلاح نکرده. واسه این هم شبهه دوم. اگر به مسائل برگرده کتاب مناسک نداره، چون مجمل معلوم خدا خودش برمیگرده اخبار به ذالکه مسائل برمیگرده یا به رواهو. خب از این جهت مشکل پیدا میکند الا اینکه کسی اینطور جواب بده که کم مشکل یه حسیات دیگه خیلی نمیشه، یعنی رو ظهور نداره که بگیم آقا یک کتاب بشته نبوده، اسمش بوده کتاب المناسک و مسائل اخی، این عطف مناسک بشه نه به کتاب، یعنی یک کتاب بوده به نام کتاب المناسک و مسائل اخیه که خیلی بعیده. اما فرموده به ذالک اخبار به ذالک و رواه ابو جعفر، اگر این نحوه گفتیم باید مشکل حله، از شیخ مشکل حله، طریق شیخ، یعنی در جایی خود شیخ از کتاب جعفر نقل کرده باشه مشکل به حل میشه، اما اگر نه این نگفتیم حتی اون روایت خود شیخ نقل کرده اون محل کلام واقع میشه مرتیه. پس این هم از سیست این روایت از سیست سند بعد چیز از سیست دلوقت تا تمام خوب است، ولی از سیست سند محل تأمل و کلام است و نمیشه گفت که روایت حجت هست. نه این اشکال ششم بود که یعنی گفتم که آیه شریفه که مطلق است با این روایات بیاییم تصدیق کنیم و بگیم که تقدیق بذاریم و مایل شدیم به غیر قرد روی. بعید هم نیست بگیم آقا مجموع درسته بین حیث المجموع اینا روایات حجت نیستن، تک تکیشان تک تک مشکل داشتن، روایت اول سند اشکال داشت، روایت دوم، روایت سوم سند اشکال داشت، روایت هم چهارم سند اشکال داره، سه تا روایت مشکل دارن، ولی یک بالاخره انسان اطمینان پیدا میکنه که این جمله این مضمون صادر شده. بعیده که مثلا چون خودت که ضعیف تصدیق که نشده هستی این روایت هم مثلا فعلا اگر شبهه این است که آقا این کتاب اون کتاب نباشه یا اضافه کم نباشه زن نقوی از اون کتاب باشه، این اگه بین حیث المجموع شاید وصوف پیدا بشه، اطمینان پیدا بشه یا آقا این مضمونی که در غزل ربوی نمیشه با شرط گرفت، غزل ربوی استنتاجی، این صادر شده از امام علیه السلام. اگر کسی اینو قبول کرد من حسن مرجوم میتونه بگه آقا این روایات مخصص اطلاق آیه شریفه است، علا فرض اینکه اطلاع داشته باشه، گرچه با گفتم اطلاع ندارم، علا فرض اطلاع داشتم. این هم نسبت به عشق مناقشه ششم به اطلاق آیه. مناقشه هفتم، حالا فرض شد اصلا نه آقا اون مناقشه ششکاله وارد نیست، شبهه مفهومی نداره، کساس سیمان نداره، در مقام بیان هست، اکرم مال باطل نیست، ربا اون روایات و حرمت و آیه حرمت اینا اطلاع ندارم، نمیتونم تخصیص دارم، یه روایت خواستم تمام نیست، ولیکن یه دلیل دیگری ما داریم بر حرمت روای قرضی قرض ربوی، ولو اینکه روای تولیدی یا قرض تولیدی و استنتاجی باشد، اینا با اون سیره قطعیه متشرعیه، سیره متشرعیه وقعی هست که متشرعیه هستم تو ذهنش هم نمیاد که روای تولیدی یا قرض تولیدی حلال باشه اصلا. اصلا وقتی که استیهاش دارن تکلم این کلام استیهاش دارن، ولذا وقتی که این فتوا از بعضی آقایان صادر شد خب خیلی اصلا تعجب کردن دیگه، به خاطر اینکه این یک امر سیره مسلمه قطعیه بین مردم هست، آقا روای تولید روا کلا حرام هست، چه برای چه قرض بگیری و روا بدی برای که باش کاسبی کنی و چه قرض بگیری برای مصرفش، اینا هر دو جهت را هیچ تفصیل در ذهن مردم نیست اصلا، مطلقا روا را حرام میدانن، چه در تولید چه در تولیدی. اگر این را هم قبول کردیم که سیره مسلمه را، این هم دلیل قطعی میشه بر تفسیر آیه و تغییر آیه شریفه علال قول به اطلاق شنام. مگر کسی اینجا یه شبه بکنه بگیدن آقا اینطور نیست، درست سیره داره بنام، اما اتصال این سیره به حضور اطلاق ثابت نیست، لعل این سیره ناشید فتاوای فقها باشد، ممکنه تو کسی ادعا کنه که سیره قطعیه داره بنام، درسته الان همه مشلیه زبار قرضی را قرضی را بگیره حرام میدونن، اهم از این که تولیدی یا قطعی باشد، ولی آیا این متصل به زمان معصوم علیه السلام است یا فتاوای فقهایی که مراجع شیعه که فتوا دادن مطلقا فتوا دادن مردم هم به این فتاوا عمل کردن، یا باشه باشه باش چیزی مشهور شده لایش در بین مردم که ربا مطلقا حرام است، مثل بعضی فتاوای دیگه که از امور دیگه که به این نحو است. اگر این شبهه کردیم این دلیل هم از دست ما گرفته میشه، گرچه خیلی بعیده که این نحوه نفوذ داشته باشه در بین مردم بر اثر فتوای فقها باشه که همه ربا را هم از تولیدی و تولیدی این حرام میدانن. این نسبت به دلیل اول این قول که بگیم رضای قرض ربوی تولیدی جایز است به این دلیل، خب این نسبت به دلیل اول. دلیل دومی که مطرح شده در کلمات همه بزرگوار، این دلیل دوم آیه شریفه عوف العقود است، فرموده که عوف العقود هم از ادله جواز قرض روای تولیدی است، حالا چه قرض باشد و چه معامله روای باشد فرض میکنه بازم، حالا بحث من اصلا در روای قرض ربویه چون موضوع بحث با این اصلا به چه بیان؟ بیان بیان که عوف اهل عقود شامل همه عقود میشه، اینجا دیگه بحث اطلاق و تغییر اطلاق الان در کار نیست، اینجا عموم است، عموم وضعیه. اوفو به عقود یعنی هر فردی از عقدها که در خارج محقق میشه وفا بهش واجب است، موضوع عقد هم عقد عرفیه به هم قضیه شرطیت، کل ما وجد فی الخارج کل ما تحقق فی الخارج عقدون فیجون وفا به، این معنی آیه شریف است. خب نازی به همه افراد عقد است دیگه، بحثی در مقام بیان نیست و امثاله، چون ظهور عموم در همه افراد جمع محله برفلام ظهور وضعی آقایان میگن دیگه، اینطور میگن دیگه، تنجیزیه و معلقه برای چه نیست در مقام بیان بودن دیگه، مقام دیگه همه افراد دیگه کل ما تحقیل خارج فردی از عقود عقدی اون جدی اون رفاه به. خب بگه معامله ربوی باشد، من هزار تا دیگه تون گندم میدم، دوشون گندم میگیرم، خب معامله است دیگه، عقد دیگه. قرض هم باشد، قرض هم چیه؟ عقد است، چون قرض خودش عقد است. حالا قرض ربوی، قرض ربوی هر دو عقد هم دیگه، همون احول قد هر دو شامل میشه. قرض ربوی هم استنتاجی باشه استهلاکی باشه، هر دو عقد هم دیگه، عموم دیگه، عموم همه شامل میشه دیگه. پس کسی که قرض ربوی استنتاجی میگیره یا معامله ربوی استنتاجی میکنن، این که مشمول عهد و عقود است یعنی رفابه، یعنی اون آقایی که قرض گرفته باید وفا کنه به اون زباره باید بده، هر روش باید وفا کنم به هم دیگه، حق فصل نداره، حق ندارن که ما این معامله را این قرض به هم بدارم. و وقتی که رفابش واجبه یعنی چی؟ لازمه چی؟ صحیح هم از شرعندیه، جایز هم هست. و اگر صحیح نبود و جایز نبود، باطل بود و حرام بود، وفا بهش واجب نمیشد. این استدلال به دلیل دومی که عهد و عقود باشد. در این دلیل دوم خیلی از اشکالات دیگه وارد نمیشه، مثل شبهه مفهومیه در اینجا نیست، کسرت استعمال در اینجا نیست، در مقام بیان بودن در اینجا نمیاد، این اشکال در اینجا نمیاد. اما از اشکالات بعدی در اینجا میاد، مثلا مثل در ارتباط که لا تأکل اموال که بینک بالباطل جام میاد. ممکن کسی بگه آقا این قرض ربوی اکل مال باطل است، به دلیل آیایش از اکل مال باطل از تحت احول قد خارج شده، این عقد چنینی اکل مال باطل میشه. خب چه ممکن داره؟ یا نه بگیم در اینجا اون اصل اصل قصد صحیح افرقوش آورش میشه، مشکل نداره، اما اون زیادی که اینجا محقق شده اون اکل مال باطله، اون از تحتیل خارج میشه، یه لازم رفا نیستی اون دیگه، یه قرضه صحیح هست افرقوش باید قرض باید رفا کنه، اما شرط زیادی چیه؟ مشمول اکل مال باطله، مشمول اکل مال باطل شد دیگه، اون دیگه حرام هستی، جایز نیست و باطل هست. یه جواب یه شبهه اینه، این شبهه میاد اینجا همون در قبلی بود. اینا اشکال دومی که آقا آیه و روایت حرمت ربا با حسین جهت هست، اون شبهه هم اینجا میاد، مخصوصا اهل الله و اهل ربا که متصل به هم هستن، در اهل الله بی یعنی بی غیر ربوی حلال است، بی ربوی جایز نیست. با روایات حرمتی اطلاقا در روایاتی که آمده برای قرض ربوی وارد شده، در قرض ربوی روایات عدیده داره که میگه آقا قرض ربوی حرام است، اونجا شک کرده باشید، خب از تحت خارج میشه دیگه، از تحت اینا هم از تحت احول قد خارج میشه. خب این هم از این که استهلاکی باشه استنتاجی باشه، اینا هم مهم مناقشه میاد، مناقشه اون دوات خواستم که از خوندم الان روایت اسلام العمار و حضرت ابن حیان یا حیان و روایت علم جعفر علیه السلام، اینا هم همین هم اینجا بازم میاد در خصوص عقد روای تولیدی. و همچنین سیره متشرقیه که مطرح کردم اونم اینجا میاد. پس حدود چند شال چهار تا از اشکالات حقیانه که در آیه تجارت بود در آیه احول عقود هم جاریست، و باز با توجه به اینها بازم تمسک این آیه شریفه برای جواز روای تولیدی وچی نداره. اما نسبت به بقیه ان شاء الله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.